درس فقه استاد شب‌زنده‌دار 23/12/1393.
صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسبيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ومن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم كما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب النبا والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در این بود که اگر به نحو شبهه موضوعیه شک بشود که موردی که مورد اصابت نجاست خارجی واقع شده باطن است یا ظاهر، محقق خویی در این صورت فرمود باید حکم به نجاست بکنیم. استدلال ایشون هم این بود که موثقه عمار فرمود یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، هر چه که اون آب متنجس به او اصابت کرده باید شسته بشه. خب این موردی که الان مشکوکه که ظاهر است یا باطن مشمول این جمله مبارکه هست، یغسل کل ما اصابه، چه باطن باشه چه ظاهر باشه هر چه میخواد باشه. به واسطه ی ادله‌ای که گفت باطن لا یغسل، به واسطه اونا یه عنوانی درست شد برای این عموم ما، شد هر چیزی که اصابه او و لم یکن من الباطن. خب ما در اینجا استصحاب میکنیم عدم کنه من الباطن را، چون یه وقتی که قبل از خلقتش باطن نبوده به استصحاب عدم ازلی این جزء موضوع را با اصل احراز میکنیم، اصابه را هم که بالوجدان احراز کردیم، پس موضوع روایت موثقه عمار به ذمن وجدان به اصل محقق میشه و باید شد و باید تطهیر کرد. این برابر تقریر برابر مکتب محقق نائینی قدس سره. اگر مکتب محقق عراقی رو هم پذیرفتیم که بگیم آقا خاص به عام عنوان نمیده بلکه شبیه موته، اما در این حال این مطلب گفته میشه که ما اگه عام میداشتیم و یه اصلی به ما گفت این مورد مشمول خاص نیست، همین که اصلی گفت این مشمول خاص نیست، عام حجت است در اون مورد، عام حجت است مگر در جایی که مشمول خاص باشه. اگر وجدانن فهمیدیم این مشمول خاص نیست یا به اصل تعبدی شرعی فهمیدیم مشمول خاص نیست، عام درش حجته. و در اینجا چون استصحاب عدم کونه من الباطن داریم، پس دلیلی که گفته الباطن و لا یتنجس شاملش نمیشه، کان تخصصا از تحت او کان نرز میکنم خارجه، چون استصحاب گفته این باطن نیست این فرد مخصص نیست. پس عام درش حجته و به عام تمسک میکنیم میگیم نجس. این دو بیانی بود که در این مورد وجود. به این استدلال و به این فرمایش وجوهی از مناقشات هست که باید بررسی بشه. وجه اول مطلبی بود که قبلا عرض کردیم و اون بود که در این ایام بارها عرض شد که اون روایات ما و مطلقات اون عمومات محتمل است به واسطه یه بعض از شواهد و قرائن محفوف باشه به ما یمنع و ان اطلاقها به عمومها. بنابراین یغسل و کل ما اصابهو اصلا محفوف است به امری که نمیگذاره پرش هر ما اصابه را بگیرد. ما اصابه هایی که باطن باشه اصلا نمیگیره. عرف اینطور میفهمه، متشرعه اینطور گفتیم میفهمه. بنابراین اصلا این روایت موثقه عمار و اشباه او این مصداق اون مبحث نیستن. اون در جاییست که ما یه عموم مسلمی داریم، یه اطلاق مسلمی داریم، یه مخصص منفصل هم داریم، اون وقت این مطالب علا عهد تقریبین میاد. اما اینجا اصلا اشکال زر اینه که ما عاممون یه جوریه که نمیدونیم این مورد رو شامل میشه یا نه. پس تمسکی به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله، نه اینکه مفهوم مسلم اینجا رو شامل میشود. این اشکال اول. اشکال دوم من شیخنا الاستاد آقای تبریزی قدس سره در تنقیح و مبان یا تنقیح و مبان العروه است. ایشون حاصل فرمایشش اینه که برعکس فرمایش شما که اینجا گفتید ما اصل منقه موضوع داریم، موضوع عام، موضوع یغسلو، ما اتفاقا اینجا اصل منقه موضوع خاص داریم که لا یغسلو باشه. چطور؟ ایشون میفهمند که این روایت دم رعاف که قبلا خوندیم در موثقه عمار صاباتی بود. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان رجل یسیل من انفه دم هل علیه ان یغسل باطنه یعنی جوف الانف، فقال انما علیه ان یغسل ما ظهر منه، انما علی ان یغسل ما ظهر منه، بر اون لازمه که ما ظهر من الانف رو بشوره. این به مفهوم حصر دلالت میکنه بر این که ما لیس به ظاهر لا یجب و غسلش، چون انما علی ما انما علیه ان یغسل ما ظهر من به مفهوم دلالت میکنه که اون که ظاهر نیست شستن نمیخواد. وقتی این طور شد ما میگیم این موردی که اصابه و دم اصابه و اون نجس خارجی که نمیدونیم ظاهره یا باطن هست، میگیم این قبل از خلقت که ما ظهر نبود، حالا انشاءالله ما ظهر نیست. وقتی ما ظهر نبود موضوع چی درست میشه؟ موضوع مفهوم این روایت درست میشه، یعنی نمیخواد بشه. بنابراین این روایت میگه اونی که ظاهر نیست نمیخواد بشه، موضوع این روایت درست میشه. این روایت میشه مخصص موثقه عمار، اون موثقه عمار که میگفت یغسل و کل ما اصابهو، هر چیزی که اصابهو یغسل. این میگه اونی که ظاهر نیست نمیخواد بشه، اینو خارج میکنه از تحت اون عموم، خارج میکنه. اونی که ظاهر نیست نمیخواد بشه. استصحاب هم میاد موضوع رو برای ما چیکار میکنه؟ روشن میکنه، میگه این لیس به ظاهر است. پس نتیجه این شد که از این روایت موثقه عمار ما یه مخصصی برای اون موثقه عمار پیدا کردیم. اون میگفت یغسل کل ما اصابه هم ذالک المام، این میگه لا یغسل ما لیس به ظاهر، اونی که ظاهر نیست نمیخواد بشود. بله خب قرآن دیگه نمیخواد بشوره، این پاکه دیگه، اون چون میگه یعنی استثنا میکنه، چون با یغسلو میخواد میفهمونه نجسه، لا یجب القصد یعنی پاک نمیخواد بشوره، لا یغسلو ما لیس به ظاهر، این تخصیص میزنه. اینجا ما شک داریم این فرد عامه یا فرد خاصه، اینی که اصابهو این فرد خاصه یا فرد باقی مونده تحت عام. استفهام موضوعی میاد میگه که این قبلا که لیس به ظاهر، حالا لیس به ظاهر، پس بنابراین موضوع خاص منقح میشه. موضوع خاص که منقح شد او رو از تحت عام بیرون میاره. پس درست مخالف اونچه که استاد فرموده میشود. ایشون به ذم وجدان و عصر با استصحاب عدم ازلی موضوع یغسل و کل ما اصابهو رو تنقیح کردن و فرمودن واجبه بشوریم. اینشون میگه نه، این استصحاب عدم ازلی موضوع مخصص اونو درست میکنه، چون مخصص ما این روایته، بنابراین موضوع مخصص درست میشه، این مورد از تحت اون عام خارج میشه و واجب میسوزنه. بله؟
باید
عدم ازلی میشه موضوع عام هم درست
کنید.
چجور
میشه درست
کنید؟ عدم
باطن،
اونجا
که
باطن
نیست و
بعدش شد
سیم
دیگه یه اصل کل نماز. بله، اون حرف خوبی بود که شما زدید. جواب اینه که اونی که با روایت شما اونی که گفتید باطن نباید بشوری، این شما درست کردید. کدوم روایت هم چه حرفیه؟ این حرف استیادی شماست. ما اگه به خود روایت مراجعه کنیم، لسان روایت این نیست که باطنا نشوریم. اونی که در روایات موضوعی که در لسان خود شارع اخذ شده و میده مازهر را فقط بشور، پس موضوع شستن مازهر است. ما لیس به ظاهر به مفهوم موضوع نشستن است، اون ما لیس به ظاهر است. بنابراین اون چیزی که شما فرمودید که بله تو ادله گفته باطن لازم نیم، و تو ادله باطن نداره. بله مفهوم دیگه، مفهوم منطوق یک طبق روال اون چی که در منطوق ذکر شده مفهومش میشه عدم او.
قدرت التزامی اون هم هست دیگه، اون بگه کل هم اصابه او رو بشور، کافی یعنی مثلا باطن نباشه.
چی؟
باطن نباشه یعنی ظاهر رو باید بشوری.
چرا؟ اون اطلاق داره، اون که عموم داره، میگه مازهر رو بشور. حالا غرض اشکالی که ما میکردیم اشکال اولا درست؟ که قرینه حافظ داره اون، نه از اون بگذاریم، اما اون اگه از اون گذاشتیم یغسل و کل ما اصابه و هر چی این اصابه کرده بشور، ظاهر باشه باطن باشه هر چی میخواد باشه، این عموم اینه. اون روایت دیگر موثقه عمار میاد چیکار میکنه؟ میگه مازهر رو باید بشه، انما علیه ان یغسل مازهر. پس ما لیس به ظاهر میگه نمیخواد بشوریم، و ما با این روایتش با این استصحاب عدم ازلی او رو اثبات میکنیم. این فرمایش استاد قدس سر رو هست به استادشون رضوان الله علیه. خب آیا این تمامه یا تمام نیست؟ یک بحثیست که سابقا گذشت وقتی به این روایت استدلال میشد سابقا، که آیا این حدیث شریف مربوط به کجاست؟ مربوط به باب خبائث که میفرماد انما علیه ان یغسل ما ظهر، یعنی فقط ظاهر نجسه، باطن شستن نمیخواد، نجس نیست، اینو میفهمونه؟ یا نه این میخواد بفرماد در باب برای نماز همین ظاهر رو بشور، باطن لازم نیست بشوری، برای نجسه. ایشون استفاده میفرمایند از این که این میخواد بگه که ظاهر شستن میخواد نجس، باطن شستن نداره پاکه. قبلا اشکال شد وفاقا لشهید صد که ایشون هم این اشکال رو داشتن، شاید بعضی دیگه هم این اشکال رو داشته باشن که از این روایت استفاده نمیشه که باطن پاکه. برای ما به این روایت استدلال شده بود برای اینکه باطن پاک هست یا نجاسات باطنی نجس نیست و جاش هم متنجس نیست، به این استدلال شده بود جواب دادیم، گفتیم نه این روایت بر این مسئله معلوم نیست دلالت بکند. خب انما علی ان یغسل ما ظهر من، اونی که برگردن اون و بر اون واجبه به خصوص علیه هم داره، اونی که برگردنشه و وجود داره برش اینه که باطن ظاهر رو بشوره، باطن رو لازم نی بشوره، نه اینکه نجس نیست. از باب نماز، از باب وظائفی که مشروط به طهارته، باطن لازم نی طاهر بشه، ظاهرش که باید بکنه. بنابراین نظر به این نداره که طاهر نجس به این احکام این چنینی نظر نداره نسبت به مالیس به ظاهر، تا بخواد تخصیص بزنه اون روایت موثقه عمار اول را. این جوابی که ما داریم عرض میکنیم الان جوابیست مبنایی، اما خود محقق خوی قدس سره از فرمایشی که انشاءالله نقل خواهیم کرد، شاید هم امروزم برسیم، استفاده میشه که ایشون این روایت به باب نجاسات و خبائث مربوط میداند. بنابراین الان مبنا الاستاد خب ایشون اشکال میکنه و این جوابی که ما میدیم دفاع عن المحقق الخویی نمیتونه باشه. بله برای خودمون، برای اصل مسئله و حساب که محاسبه مسئله میگیم ما فرمایش استاد رو نمیپذیریم که میفرماد اصل مخصص در اینجا وجود داره، بخاطر اینکه این ربطی به این باب عرض میکنیم نداره، یا لااقل مجمله و مردده که مربوط به باب میشه یا نه. اما دفاع عن المحقق الخویی نمیتونیم با این جواب بکنیم. محقق خویی انشاءالله خواهیم گفت که ممکنه اینجور از خودشون دفاع کنن، همونطور که بعداً روشن‌تر خواهد شد. ایشون مسئله رو به دو قسم تقسیم کردن، یک اونجایی که این مشکوک مصاب بشود به نجاست خارجیه، یا نجس یا متنجس خارجی، اینجا را بفرمان وظیفه همینه که گفتیم که باید شسته بشه. دو جایی که اون مصاب مشکوک به نجاست داخلیه مصاب بشه، در اون صورت ایشون میفرماد که نه، اونجا باید بگیم طاهر است، یا به خاطر استصحاب عدم ازلی یا به خاطر قاعده طهارت. حالا چرا این ناچاریم حالا دیگه توضیحش هم بدیم، برای خاطر اینکه مطلب روشن بشه که دفاع محقق خویی ممکنه چجور جواب بده و محقق تبریزی قدس سرهما این مطلب رو متعرض نشدن که خب استاد در اونجا میفرماید. ما محقق خویی فرموده این روایت عمار که گفت انما علیه ان یغسل ما ظهر من، دو احتمال درش هست. یه احتمال اینه که فقط یه حکم ایجابی ازش استفاده بشه، یعنی مفهوم نداشته باشه، بگیم انما یا لا یا دل دل مفهوم برای تأکیده، پس فقط یه حکم ایجابی داره میگه انما یجب ان یغسل ما ظهر من. اگر اینجور باشه نمایج با علیه مخیم ان یغسل ما ظهر من، خب در اینجا این روایت هم مال کجاست؟ این نکته هم توجه میکنیم که این روایت مال دم رعافه، دم رعاف هم نجاست چیه؟ باطنیه، خون باطنه. حضرت بفرماد که اینجا که خون باطن بوده، دم رعاف بوده، اگه این دم رعافه به ظاهر میرسه، این ظاهر رو باید بشوریم، همین باطن رو باید بشوره یا نه ساکته. این یه مبنا. اگه اینو گفتیم که شاید همینو باید بگیم، که خب اگه همینو باید بگیم آقای خوبی میگه دیگه حرف استاد بهش نمیخوره دیگه، میگه اون مفهوم نداره. اگه اینجوری شد، خب اینجا استصحاب عدم ازلی به ما چی میگه؟ میگه این مورد مصاب، این مورد مشکوک، نمیدونیم ظاهره یا ظاهر نیست. قبلا که ظاهر نبوده، حالا ظاهر نیست. پس موضوع وجوب قصد که ظاهره وجود نداره. تمسک به یغسل، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیاش میشه، بلکه در شبهه میشه که دلیل میگه لیس به ظاهر. بله؟ چرا مثبت باشه؟ میگه لیس به ظاهر دیگه. اون دلیل گفته که ظاهر رو بشور، این میگه لیس به ظاهر. شما جذب پیدا کنی که لیس به ظاهر، دلیل شاملش نمیشه. استصحاب هم بگه لیس به ظاهر، دلیل شاملش نمیشه. پس خوب دقت کنی، خوب سر کنی. پس محقق خویی فرمایشش اینه که نسبت به نجاست باطنی، اونجایی که منجس امر باطنی باشه، نجس باطنی باشه، روایت عمار که مال این مورده، موضوع وجوب قصد رو چی قرار داده؟ مظهر قرار داده. موضوع وجوب قصد مظهر است. این موضوع آیا در این موردی که مصاب مشکوکه محققه؟ استصحاب میگه نه محقق. بلکه من اضافه میکنم به فرمایش محقق خوبی ببخشید، اضافه میکنم که ما استصحاب عدم ازلی هم لازم نداریم. تمسک، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیشه. میخوام بگیم اینجا رو باید بشونیم، چون احراز نکردیم که این مظهره. و اگر بگیم این انما مفهوم داره، پس دو چیز رو دلالت میکنه.
اگر بگیم مفهوم نداره، معارض اون روایت
نمیگیم، معارض معارض
اشکال نداره. اون میگیره که معامله شامل این هست.
اون همین نکته مهم بود، همین نکته که ایشون گفتم دو قصه. اون روایت رو میگه مال نجاست خارجی است. روایت یغسل کل ما اصابه و ذلک الماء، ذلک الماء نجاست خارجی است. این روایت مال نجاست داخلی است. درست؟ تو نجاست داخلیه اینجا رو که محاسبه میکنیم، چون فلزات دو بابه این رو جدا کرده و ایشون توجه داشته به این روایت هم مطرح کرد، ولی این میگه تو نجاست داخلی است. اون روایت انبار مال روایت مال نجاست خارجی است. استاد که میخوان به استاد اشکال کنن، اینجا باید اثبات کنن که این دوتا مال فرق نمیکنه. از این در کلام استاد چیزی نیامده، اینو اشکال میکنن به اونجا. خب خود محقق خویی هم توجه داره به این روایت، ولی این روایت رو میگه مسبش مال نجاست چیه؟ مال نجاست داخلیه است. اون روایت مال نجاست خارجیه.
خاطر مقیدش میگن خارجیه.
بله؟
خاطر مقیده به باطنی که داشت میگن فقط مال خارجیه.
نه، چون اصلا خود روایت اینه که ذالک الماء، اون ما مال خارجیه که نجس خورده. ولی اینجا میگه مال چیه؟ اصابه و دم و رعافن. اینجا دم رعاف، دم رعاف نجاست خارجی نیست، نجاست داخلیه. اینه اون دقتی که در کلام محقق کنید، این دوتا بابو هم جدا کرده ایشون. برمونده تارتن اون منجس خارجیه، حسابش اونه که گفتیم. این میشه حسابش میشه طبق موثقه عماری که گفت یغسل کل ما عذاب و ذالک الماء. و تارتن منجس امر داخلیه، حسابش میشه این موثقه عماری که میگه دم رعاف بوده و حضرت فرماد مازهر. شاره حکم اونجا رو یه موضوع قرار داده، اینجا یه موضوع قرار داده، ما تابع اون چیزی که شاره فرموده. شاره در اون باب موضوع رو اون قرار داده، اونجور حرف میزنیم. در اینجا موضوع این قرار داده، طبق این عمل میکنیم. پس دو باب از هم جدا کرده.
جواب خودتون فرمودید چرا که نماره در قصد
لحظه رو اشاره گرفتیم این که فقط نباید بشوره و نباید که نجسه یا پاکه، ولی تو اون موثقه اموال که فهمی که لحظه کل نماسی ها بزاره کرد ما اون رو گرفتیم که داریم که پاکه
نه اون میگه نجسه اونجا، چون نه اون روایت اون عمار اینه که میگه زمان میفرماید که وضو تو اعاده بکن، نماز تو باید اعاده بکنی، بعد از این چیزها میفرماید کل ما اصاب و زالکل ما خوراکی ها چیزها همه رو بشور. اون اینجوریه، اون معلومه که توجه به نجاست داره و میخواد بگه هر چی اصابه کرده، چون بعد از اینکه حکم وضو رو فرمود، حکم نماز هم فرمود که باید اعاده بکنی، لباسا رو هم باید دوباره بشوری، فرمود هر چیزی هم که بشه اصابه کرده باید بشوری. اونجا روشنه که توجه به سرایت عملی از چه با ما واجب تکلیفی نداریم در باب نجاست. نماز و وضو، نماز و وضو که گفتید، اما میگه هر چی زمین هم خورده باید بشوری، میوه ها هم خورده باید بشوری، کاسه و کوسه و نمیدونم لیوان و فلان و اینا هم باید بشوری، همه چی رو میگه باید بشوری. اون روایت خیلی روشنه که از باب نجاست و همه چیزو بخواد بگه که اصابت کرده نجس میشه. خب
به هم رفت نداره، این مخصوص ظواهر و مخصوص باطن.
آره میگه اون روایت ماله، نه مخصوص ظواهر اشتباه کردیم، نه اینکه اون مخصوص ظواهر این باطنه، اون مخصوص جایی است که منجس شما خارجیه. درست؟ حالا چه مصابش داخلی باشه چه خارجی باشه، اینجا این روایت بان اونجاست که منجس دم رعافه، یعنی امر داخلی. بله؟ بله دیگه، میگه این اون موضوعش کنه، این موضوعش کنه. بابا حالا بذار حرف مرتم تموم بشه، شما اظهار علمتون رو صحب بکنید، چون به هم تشویش ایجاد میشه. خب پس بنابراین محقق خویی او را منجس داخل خارجی قرار داد، این را منجس داخلی قرار داد. توی منجس داخلی میفرماید تارتن، میگیم این روایت مفهوم داره، انما دلالت بر حس رو مفهوم میکنه، تارت هم میگیم نمیکنه، فقط یه حکم ایجابی داره. اگه نمیکنه فقط میگه ظاهر رو بشود، نسبت به باطن ساکت حرفی نمیزن. این در این صورت میگه ظاهر ما ظهر را بشود. خب الان ما اینجا شک میکنیم، اینجا کجاست؟ یه نجاست باطنی اومده، ما نمیدونیم به ظاهر خورده یا به ظاهر نخورده. استصحاب میکنیم که اینی که بهش خورده این مصاب مازهر نیست. خب وقتی مازهر نبود لازم نبشور. اگر استصحاب هم شما جاری نکنید و بگید نمیدونم استصحاب عدم ازلی دیگه چی، اون که بعضی هایی میگن این تمسک به دلیل در شبه مصداقیه دلیل، پس به مازهر اینجا نمیتون تمسک، به اون روایت عمار هم نمیتونیم اینجا تمسک کنیم، چون اونجا مال جاییست که منجس خارجی باشه، اینجا منجس ما خارجی نیست. و اما اگر بگید مفهوم داره، دو طور که ازش استفاده میشه، اثباتی و نفیی. میگه ما ظهر رو بشور، ما لیس به ظاهر نمیخواد بشور. خب اینجا اینجا ما علم اجمالی داریم که این بالاخره یا ظاهره یا مالیسه به ظاهره دیگه. اگه مالیسه به ظاهر باشه نشور، اگه مازهر است باید بشوریم. اینجا تعارض میشه بین استصحاب ها، بخوایم استصحاب بکنیم این لیسه به ظاهر تا موضوع نمیخواد بشوری باشه، از اون طرف بگیم مالیسه به ظاهر موضوع این بخواد باشه، منافات پیدا میکنه با استصحابی که میگه این ظاهر است. یا بله حالا فعلا ما کلام رو داریم نقل میکنیم، اینجا تعارض میکنن، تعارض که کردن میریم سراغ قاعده طهارت. و اما ببینم مطلب ایشون، و اما اذا بنینا علی ان الجمله المذکوره متکفله لحکمین ایجابی و سلبی، لکلمت انما لانها من ادات الحذف فتدل على وجوب غسل الظاهر و عدم وجوب غسل الباطن. بله فلا یمکننا استصحاب و عدم کون المشکوک فی من الظاهر لانه او یعارض و استصحاب عدم کونی من الباطل فیتساقطان. دو تا استصحاب ما در اینجا داریم تساقط میکنه. این گفته ظاهر رو بشوره پس بنابراین مفهوم میشه این که اون که ظاهر نیست باطل است، اون که ظاهر نیست نمیخواد بشوره. پس بنابراین دو تا موضوع اینجا پیدا کردیم، یکی این که باطن، یکی ظاهر. خب شما استصحاب ظاهر رو عدم کنیم من از ظاهر بخوای بکنیم، میگه استصحاب عدم کنیم من الباطن بخوای بکنیم، و نمیشه یه چیزی نه ظاهر باشه نه باطن باشه، هم استصحاب عدم ظاهر بکنی هم استصحاب عدم باطن بکنی، نمیشه یه چیزی نه ظاهر باشه نه باطن باشه. پس بنابراین این دو تا استصحاب تساقط میکنن، باید بریم سراغ چی؟ سراغ قاعده طهارت، بگیم که پاکه. پس نتیجه این شد که محقق خویی میفرماید اگر منجس ما خارجی بود اون مصاب لازم الغسل، اون مصاب لازم الغسل است، باید شسته بشه. اگر منجس ما خارجی بود اون مصاب باید شسته بشه، در شبهات موضوعیه. اگر داخلی باشه اون مصاب لازم نیست شستنش، در شبهات موضوعیه. خب این بیانی که مال مصاحبه نقل کردیم اونجا میخواستیم مقدمتاً نقل کردیم، دیگه خودش هم بیان شد. خب الان محقق خویی چجور از خودش دفاع میکنه در قبال محقق تبریزی؟ میفرماد شما به روایتی که به دو جور میتونه دفاع کنه، یک شما به روایت تمسک میکنید که موضوعش با اون موثقه عمار دوتا، اون مال نجاست خارجی است، این مال نجاست داخلی است. دو تمسک شما در صورتی درسته که انما دال بر هست باشه، مفهوم داشته باشه، با این معلوم نیست مفهوم داشته باشه، اول کلام رو مبنای کسی که میگه ما قائل مثلا نیستیم به مفهوم. پس بنابراین باز نمیتونید بگید که مخصص، این اصل عدم ازلی موضوع مخصص رو درست کرده. بله؟ نه اینجا تصریح کردن دیگه خودشون. نه به موثقه عمار دارن میگن. نه این موثقه عمار که انما یغسل و ما ظهر، تو اونجا که نداشت این حرف، این عبارت چی بود؟ بله اونم بود تفصیل ما ظهر. اینجا که ایشون حالا در آدرس که دادن، من دارم اینجا دیگه آدرس که دادن، اما اون روایت موثقه عمار هست. بله حالا این ببخشید اینجا هم داره و اما اذا قلنا و ان المخصص ما ورد فی معتبرت زراره من قوله انما علیک ان تغسل ما ظهر بنا ان علی عمومها للخبث ایذن کما قربنا. خب اگه اینم باشه، موثقه زراره هم باشه که فرمود انما علیک ان تغسل ما ظهر، یعنی اون چیز ظاهره. خب این فرق میکنه با اون، این روایت حالا فرق کنه با اون، حالا اینو بعدا باید ماست. و اونی که محقق خویی خودش توجه داشته و فرموده اون ما موثقه اماریست که گفتیم که ایش اونو هم کرده به نجاست داخلی. از این جهت پس بنابراین عرض بنده اینه که اون که محقق خویی فرموده اینه، فرموده وزاله که در نوجوب الغسل فی موثقت امار الواردت فی دم الرعاف انما رتب علا انوان ظاهر ایس و قال انما یغسل و ظاهره و علیه ان قلنا ان الجملت المذکوره متکلفلتون لحکم ایجابیین فقط و هو وجوب غسل الظاهر فبما انه من العناوین الوجودیه یمکن ان یعرض عدمه بالاستصحاب لجریانه بالاعدام الازلیه کما آمد. فیقال الاصل ان المشکوک فی لم یکن من الظاهر و کل ما لم یکن کذلک لا یتنجس بالنجاسه الداخلیه مختزل موثقه. این
مفهومم داشته باشه ولی مفهومش رو بگیم عدم وجود رسم طهارت نیست، نه جواب سوم نمیتونه باشه.
بله
بگیم مفهوم رو هم میپذیریم، اما مفهوم این ایجاب سلب وجود رسمه، اما از این طهارت در آوردن هم نمیشه استفاده کرد.
چرا اینجا؟ چرا؟ چون منطوق دلالت بر نجاست میکنه، پس قهرن مفهوم تابع همون منطوق دلالت بر عدم نجاست. خب این فرمایش محقق تبریزی که حالا ما جوابمون به این بزرگوار فعلا همین بود که این روایت و همچین، اما روایت مزمزه هم ما در اونجا چی جواب دادیم؟ گفتیم روایت مزمزه هم ازش در نمیاد، مربوط به باب نجاست باشه و اونم مربوط به باب وضوعه و اون امرش شاید اصعب باشه تا روایت موثقه عمار. پس فرمایش اما جواب اصلی ما از محقق خوبی قدس سر را همونیست که قبلا عرض کردیم و اون این است که موثقه عمار شامل موثقه عمار یغسل کل ما اصابه و ذالک الماء اصلا شامل ما نحن فی نمیشه. بنابراین ما یه عامی نداریم که بگیم که برای ما نحروفی به او تمسک میکنیم. حالا ولی کلام تتمتون انشاءالله فرده.